بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 بهمن ماه 1400، جلسه 19 درس فقه سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سو. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، من امورنا و من امور الناس اجمعین. چند تا سوال شده، سری مطرح بشه پاسخ بدیم و بخشی از بحث رو پیش ببریم. سوال کردن که رأی اکثریت چگونه شکل میگیره؟ گویا اصل نزاع در اعتبار رأی اکثریت به همین برمیگرده. عده‌ای معتقدن رأی اکثریت توسط سرمایه‌داران و صاحبان رساله شکل میگیره، لذا اعتبار بخشی فقیه به رأی اکثریت دنبال روی از همانها میباشد. این سوالی شده. خب هر سوال هست، ادامه میدیم. ببینید، ما بارها به شما گفتیم که اگر یک مشکل آسیب یک رأی، یک پدیده باشه، لازم لاینفکش باشه، طبیعتا باید خود اون اندیشه رو برد زیر سوال. ولی اگر اندیشه مشکلی نداره و این لازمو نداره، اما خب در خارج گاهی با این آفت همراه میشه، ما نباید اصل نظریه رو زیر سوال ببریم. ببینید، اگر ما بر اساس حالا برهان شرعی، برهان عقلی، برهان عقلایی رسیدیم که مردم باید در شؤون اجتماعیشون دخالت کنن، شما بگو اگر بخوان دخالت بکنن، رأی اکثریت، رسانه‌ها وارد میشن، کمپانی‌های متمول وارد میشن، کذا و کذا. خب این باید، حالا بگیم حاکمیت وظیفه داره، خود مردم باید به جایی برسن، فرهیختگان باید روشنگری بکنن که این پدیده پیش نیاد. حالا اگرم پیش آمد، باید دید چی میخواد جایگزین کنید. یعنی میخواد بگید بسیار خوب، حالا که اینطوره پس مردم برن کنار، حتی به اون چی که به خودشون مربوطه دیگه دخالت نکنن، کسانی وارد بشن که اصلا دخالت به اونا ربطی نداره. اینجاست. بنابراین این نکته رو باید توجه کنید. بعدم یه چیز به شما بگم، مردم درسته گاهی متأثر میشن، مخصوصا مردمی که عقب نگه داشته شدن توسط حکومت‌های خودشون یا حکومت‌های بیرون، ولی خیلی وقتا مردم نقادان خوبی هن و تو بزنگاه‌ها خودشون رو نشون میدن. این نکته است. خیلی گاهی در حوادث به قول معروف کف خیابون نمیشه مردم رو امتحان کرد، ولی در حوادثی که پیش میاد مثل همین رأی‌گیری خودشون نشون میده که مردم چه نسبتی مثلا با حاکمیت دارن. بنابراین با همه اینها، چون این لازمه دائم این اندیشه نیست، مشکلی برای این اندیشه ایجاد نمیکنه. تکرار میکنم، مخصوصا با توجه که ما گزینه بهتری نداریم. بله، اگر یک آرمان شهری پیدا بشه و مردم اون آرمان شهر تحت تأثیر قرار نگیرن یا اصلا نیروهایی نباشن که بخوان اینجوری ظالمانه غاصبانه متأثر بکنن جامعه رو، خب خیلی بهتره. سوال دوم کردن که در چرخه‌ای که جناب عالی معرفی کردید، نظری فقاهت و قانون به نظر میرسه که فقه بشه قانون. دوستمون این نظرشون، ایشون میگن یک حلقه دیگه هم باید اضافه بشه و اون ترویج فقاهته، یعنی نظر فقیه اول باید با ترویج و تبلیغ تبدیل به خواست اکثریت بشه تا به مرحله قانون برسد و الا قابلیت اجرایی پیدا نمی کند. پس بهتر نیست چرخه به این شکل بیان شود: نظریه فقاهت، ترویج و قانون. ببینید آنچه که شما، من گفتم بحث نظریه، آنچه شما فکرتون رو مشغول کرده بحث عمل و اجراست. خب یه نظریه اگر بخواد در اجرا سازکارهاش دیده بشه، چه سازکاری داره، اون یه حرف دیگه است. ما میگیم ما فقه میخوایم و قانون. شما قانون داشته باش، فقه نداشته باش. خب فقه یعنی قانون مبتنی بر فقه نباشه، خب این اسلامی نیست، خلاف قانون اساسیه. فقه داشته باش ولی در قالب قانون در نیار، نمیشه مملکت رو اداره کرد. پس این دوتا لازمه. اما حالا این چه سازکار، حالا رسم شده میگن سازوکار، سازوکار نه سازکار، چه سازکاری داره، این دیگه حالا ممکنه چیز شما رو هم اضافه کنیم. گرچه این که حالا حتما باید یک نظر در بین مردم مطرح بشه، بر اساسش یک گفتگو و گفتمانی شکل بگیره، نه همچون ضرورتی هم نداره، ولی ما با شما الان نمیخوام راجع به این موضوع بحث کنیم، اشکال نداره. نوشتن اگر امکان داره بحثی درباره شرایط تصدی کارگزاران داشته باشید. من اون بحث تعهد و تخصص، ببینم واقعش جز اولویت های ما نیست این بحث، ولی تا پیش بریم شاید مثلا نسبت بعضی از شرایط مثل شرط عدالتی که مطرح میکنن، چرا، یا بحث مرد بودن زن بودن که خب ما مفصل در کتاب القضا بحث کردیم. من خب عرض کنم بعضی بحثش که قابل گفتگو به ما بحث کردیم، همین بحث عدالت هم، عدالت اگر دوستمون تو بحث فقه قضا باشن، عدالت عرصه‌ای، عدالت در عرصه خاصی مطرح می کردیم، بحث رجولیت، شرط مذکر بودن رو مطرح کردیم. تا حالا ببینیم اگر لازم شد یه زمانی مطرح کنیم. سوال کردن آیا در بحث عدم لزوم قیام فقها برای ایجاد حکومت به آیه زیر میتوان استناد کرد؟ یعنی دوستمون میگن که ما این آیه رو استناد کنیم که لازم نیست قیام برای حکومت در عصر غیبت. آخه ما روز اول میگفتیم که قیام برای تشکیل حکومت توسط افراد صالح واجبه، واجب مطلق هم هست نه مشروط. حالا ایشون میگن اون رو ما زیر سوال ببریم با این آیه: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب اینجا داره لیقوم الناس بالقسط که حکومت نمیخواد، نه لیقوم الناس بالقسط که بگیم حکومت میخواد. وظیفه رسولان آگاهی بخشیست و قیام برای قسط و عدل بر عهده همگان و جامعه گذاشته شده است، نه رسولان. ببینید این که قرآن در این آیه هدف عالی از رسالت رو بیان میکنه، که اونجاییست که یک عدالت خودجوشی از درون مردم پیدا بشه، این آیه متعرض سازکار نیست. ولذا همین کسی که این آیه رو میگه میفرماید اگر از محضرش سوال کنن که اگر جایی برای این که عدالت نهادینه بشه، توجه هم داشته باشید که اهداف پیامبران فراتر از عدالت، بحث لیعرفون هست، بحث آخرت هست، بحث ایمان انسان ها هست، بیان توحید، بیان نبوت، بیان امامت، اینام هست. خب اینا رو اگر امکان داشته باشه کسی دنبالش باشه، اگر اون قانونگذار بگه بله من نظرم اینه که باید برن دنبالش، میگیم تناقضه، میگه نه. میگه در جایی که من هدف عالم رو در بخش عدالت مطرح میکنم میگم باید اینجور بشه، عدالت تحمیلی نباشه، گرچه بخشی از عدالتم تحمیله، یعنی اونم نفع نمیشه، اثباتش نفی ما ادا نمیکنه. این آیه نافیه یک تشکیلاتی که حالا بیتونه عهده‌دار کار بشه نیست. خب این راجع به این قسمت، بعد من اینو حذفش کنم. آخرین سوالی که کردن اینه که اگر همه مردم در حکومت شرکت کنن خوبه، اما اگر یه اقلیتی شرکت نکنن ما نمیتونیم با الناس مسلطون حکومتی رو مستقر کنیم از طرف اکثریت بر اقلیت. یادم این دوستمون این مطلب رو قبلنم پرسیدن، حتی ظاهرن به این شکل که از برخی از اساتید میشنون و منتقل میکنن، دستشون درد نکنه دوستمون که سوال میکنن. ببینید من واقعا شما این پرسش کرد واقعا تعجب میکنم، البته این جواب نیستا میدونم، اجازه بدید، که ما باید با برخی از افراد در مثلا حوزه، در بین اساتید، در بین طلاب، سر چی باید چانه بزنیم؟ آیا این که مردم همونطور که در شؤون فردیشون مسلطن بر امورشون، در شؤون مردم ها، نه شؤون دینی ها، در شؤون اجتماعیشون هم مسلطن، این جای چانه‌زنی داره؟ یعنی بنده میخوام یه وکیل انتخاب کنم، یه وکیل برای فروش خانم، برای انعقاد معامله جزئی باید وکیل، یعنی مسلطم وکیل، باید وکیل بگیرم، یک کس نمیتونه بیاد از طرف من خونه منو بفروشه و الا میشه فضولی. حالا اگر یه ملت رو پذیرفتیم، یه دفعه اینا رو نمیپذیریم، خب یه ملتی میخواد راجع یک ملتی، جمعیتی میخوان یه رئیس تعیین کنند، بگیم شما هیچ کاره هستید، برای خودتون که شؤون خودتون، شؤون ملیتون، برای شما میخواد تصمیم بگیره، میخواد وزارتخونه، آموزش پرورش، بهداشت، اطلاعات، اقتصاد، هم تو بخامونید یه دولت مدرن چه کار میکنه، بگیم اینو شما حق ندارید. بعد هی هم بگیم الناس مسلطون مال شؤون فردیه. از کی تا به حال شما که پرسش منتقل کردید، از کی تا به حال کسی که میخواد به اطلاق یک دلیل تمسک کنه باید دلیل بیاره، تا کسی که میخواد بگه این مال یه جای خاصیه؟ چون تو سوال اینه که دلیل بیارید، اطلاق نداره. خب اطلاق نداره، چرا اطلاق نداره؟ الناس مسلطون علی اموالهم علی مالهم علی مالهم الست اولا بکن من انفسکم، ابت با اون تفسیری که کردیم. خب این اینا مقید میخواد، شما برو مقید بیار. چرا وقتی کسی میگه لا فرق بین شأن فردی با شأن اجتماعی، یه دفعه من میخوام برای فروش خونم وکیل بگیرم، یه دفعه ما مردم این شهر میخوام یه وکیل انتخاب کنیم که کاری ما رو انجام بده، بره شورای شهر، خب چه فرق میکنه؟ اگر دلیلی دارید برقید بیارید، اگر نه خب تمامه. بعد گفته میشه که خب اقلیت چی میشن؟ آقا پس تزاهم رو ما برای کجای اصول، در اصول برای کجای فقه خواندیم؟ فقط برای انقذ الغریق، انقذ الغریقه؟ یا صلات در دار قصبیه؟ یعنی فقط مصداق تزاهم همونه یا تزاهم در امور اجتماعیه؟ شما چه نسب قبول کنید، چه انتخاب و قبول، هر چه قبول کنید، بالاخره تزاهم منافع میشه. وقتی پای شهر میاد تو کار، وقتی میخوان یه خیابون رو یک طرفه کنن، ببینید چقدر مثالش ساده، ولی همه اینا تزاهمات اجتماعیه. تا بخوان خیابون رو یک طرفه کنن، بسیاری از افراد سود میبرن، چون ممکنه ترافیک حل بشه، چی بشه، ولی یه بخشی از مغازه ها ضرر میکنن، اون مغازه هایی که در مسیر ماشین نیستن. وقتی خیابون یک طرفه میشه، گاهی یه طرف خیابون بیچاره میشن. خب تزاهمه دیگه. دولت میخواد یک تصمیم اقتصادی بگیره، از این تصمیم اقتصادی بخش عظیمی سود میکنن، بخش عظیمی ضرر میکنن. میخواد تولید داخل رو تقویت کنه، برای تقویت تولید داخل ممکنه قیمت جنس رو ببره بالا، برنج رو گران کنه، گوشت رو گران کنه. البته من نمیخوام میگم این تصمیمات به خاطر اینه، یه وقت صحبت من این برداشت نشه، چون گاهی وقتا اصلا تصمیمی نیست، کسی نیست، معلوم نیست. نه، در یه سیستم سالم وقتی تصمیم گرفته میشه، خب یه عده ضرر میکنن، یه عده سود میکنن. بحث حکومت بحث ضرر حد اقلیه، نارضایتی حد اقلیه، کسب رضایت حد اکثریه، نه کامل، نه کامل. بالاخره وقتی که در یه جمع آدم زندگی میکنه، شما یه شب میرید مشهد زیارت، در یک جا شما رو جا میدن، دو نفر بخاری رو روشن میکنن، دو نفر خاموش میکنن، چهار نفر بی طرفن، چهار نفر داد میزنن. خب اینجا دیگه نمیشه که هم بخاری روشن باشه هم خاموش باشه. اگر اومدن گفتن آقا اکثریت، یا هر چاره‌ای نیست دیگه. اگر اکثریت میگن بخاری روشن باشه هوا سرده، بسیار خوب. اگر میگن گرمه، بقیه برن زیر پتو یه فکری بکنن، حالا باز اونجا میشه یه کاری کرد، ولی تو مسائل اجتماعی نمیشه. آقا بحث تزاهم، اینجا تزاهم جواب این کار رو میده و مشروعیت این کار رو میاره. و بحثای دیگه ای که هست، من گرم پاسخ دادن که میشم، گاهی یادم میره که سوال و جواب بوده، یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم وقت زیادی گذشته. به هر حال تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، حالا در مقابل این تتمه وقت با سرعت بیشتری پیش میبریم بحث رو. ما سه تا مسئله رو با هم مطرح کردیم. من اول به نظرم رسید دو تا مسئله، بعد دیدم نه، سه تا مسئله است. لذا صفحه 111 111، اگر وسط صفحه رو نگاه کنید، من گفتم 10 و 11، بعد گفتم اصلاح کنن دوستان برگرو، 10 الی 12، 10 11 و 10، یعنی سه تا بس. پس اینو دقت داشته باشید. البته محتوا فرق نمیکنه، محتوا اومده بود ولی شمارش مسامحه شده بود. ببینید سه تا بحث ما داریم در همین بحث، حالا به اصطلاح رأی مردم و مشروعیت رأی مردم، حکومت به رأی مردم. یک بحث میدانید چقدر مهمه، بحث تعیین زمان برای تصدی کارگزاران، این یه بحث. دو، تعیین نهاد ناظر. سه، که تو برگه آمده بود ولی عنوان نشده، بحث تکرار انتخاب و عدم تکرار. الان شما ببینید در بعضی از پست ها در مثلا کشور ما ایران، تکرار اشکال نداره. یک نفر 10 بار بشه نماینده مجلس و 14 بار بشه رئیس مجلس، خوبش، اما نمیتونه بیش از 2 بار رئیس جمهور باشه مگر یه فاصله بیفته. خب این چه وضعیتی داره؟ در بحث رهبری دیگه تکرار انتخاب نداریم. اینجاست که این سوال پیش میاد که اینها از نظر شرعی و بعدش فقهی چه وضعیتی داره. ما راجع به تعیین زمان برای تصدی کارگزاران بحث داشتیم. به شما بگم آقایان، حالا اگر خواهرانی هم بحثو گوش میکنن و خواهران گرامی، ببینید ما روایتی آیه‌ای سراغ نداریم که تعیین زمان کرده باشه برای کارگزاران، ولی حداقل برای برخی از کارگزاری ها و پست ها میشه تعیین کرد. یعنی نمیتونیم بگیم نگذاشتنش خلاف شرعه و حتما باید گذاشته بشه، نه به عکس، ولی اون مهار قدرتی که گفته میشه، مهار قدرت اقتضا میکنه که بگیم اندیشه خوبی است، مطمئن نیست، در عقلا هم جا افتاده است، لذا عموم کشورها ریاست جمهوری رو تکرارش رو یک بار قبول میکنند. درست؟ اما خب در بحث ما غیر از کارگزاری نظام، غیر از رهبری، بحث رهبری هم هست. خب در رهبری ببینید تابع اون اندیشه ایست که ما داریم. اگر بعضی ها دارن اندیشه نسب و کشف، جالبه میگن خبرگان کشف میکنن فقیه صالح برای رهبری رو، خب اگر این اندیشه ها باشه، اینا نمیتونن توقیت کنند، برای اینکه دست اینا نیست، اینا کشف کردن، کشف کردن. مثل کسی که میخواد یه پولی به مثلا سید محترمی بده، میره یه سیدی رو پیدا میکنه، کشفش میکنه، حال بعد بگه این سید من عزلش کردم از سیادت، دست تو نیست، تو کشف کردی، اعطا نکردی. ولی خب ما اندیشه نسب قبول نکردیم، به ادامش اندیشه کشفم نیست، به این معنا که اینها چیزی رو به شخص نمیدن. نه، خبرگان وقتی از بین چند تا فقیه دارای شراد یکی رو انتخاب میکنه، در واقع طبق این بیان انتخاب او رو انتخاب میکنه. یعنی همونطور که مردم یک نفر رو رئیس جمهور میکنند، نه رئیس جمهور بودنش رو کشف میکنند. دقت کنید، مردم رئیس جمهور بودن کسی رو کشف نمیکنند، بلکه با مطالعاتی که میکنن هرچه یک نفر رئیس جمهور میکنند. یعنی شما رئیس جمهور ما باش، وکیل ما باش در کارها، برو انجام بده به امان خدا. این کار صورت میگیره در مورد رهبری. بله، خبرگان غیر فقیر رو فقیه نمی کنن، غیر عادل رو عادل نمی کنن، غیر فهیم سیاسی رو فهیم سیاسی نمی کنن، ولی او رو رهبر می کنن بر اساس اندیشه انتخاب. ولذا دیگران دیگه نمیتونن بگن خب ما همین شرایط رو داریم، ولی اکثریت به این آقا رأی دادن. اگر این اندیشه رو قبول کنیم که تا حالا بر این اندیشه داریم میام جلو، دقت کنید برگه اینجوری گویا نیستا، برگه خیلی مندمجه. اینجا به نظر میرسه که چه عرض کنم، باید بگیم بالاتر از به نظر میرسد، اینجا باید تعیین زمان بشه و قاعدتا نه زمان باید کوتاه مدت باشه، چون بحث رهبری در جامعه غیر از بحث ریاست جمهوری و نمایندگی مجلسه، نه مادام العمری باشه نه کوتاه مدت، باید یک وجهی رو معقولی رو که دیگه حالا اقتضاعات هم متفاوته، حتی ممکنه بگیم شخص هم متفاوته، تعیین میشه. این اون چه که بحثه. ناظرم که قبلا بخوام بحث کنیم، ناظرم طبیعتا وجود خواهد داشت. بازم میگم دوستان، اینا هیچ کدام نمیشه گفت هازا شرع اون و غیر ذالک لیس بشر. اینا بیشتر شیوه های اجرایی کاره. اینجا ممکنه کسی بگه که خب کسی رو انتخاب میکنن دارای شرایط، دارای شرایط، مخصوصا شرط عدالت. ناظرم که هست، خب زمان رو برای چی تعیین کنن؟ ما عرض میکنیم بحث مهار قدرت، خود نظارت، اصلا خود تعیین زمان بهترین نظارته، ولی ما تکرار رو اشکال نمیبینیم. ببینید اگر صالح باشه، اگر تخلف نداشته باشه، اگر نهادهای زیر نظر رو تونسته باشه جمع و جور بکنه، تکرارم اشکال نداره. اگر موفق عمل کرده باشن تکرار اشکال نداره. حتی گاهی وقتا تکرارم نمیشه، همون ادامه انتخاب اوله اشکال نداره. گاهی وقتها یک کسی حکم دو ساله میگیره، ولی کسی که ناظره، کسی که کنترل میکنه، حالا اینجا بگیم مثلا مردم یا خبرگان، حالا تو بحث رهبریش، ولی طرف دو سال حکم داره ولی داره کار میکنه. در کشور ما معمولا اینطوریه، حکم دو ساله میدن، سه ساله میدن، یک کسی رو امام جمعه میکنن سه ساله، ولی نه مردم اعتراض میکنن، نه مثلا شورای ائمه جمعه مبرری برای عوض کردن میبینه، طرف داره کار خودشو میکنه. در واقع این در حکم تکراره، ولو آداب تکرار اجرا نمیشه. ولذا این نگرانی که ما هم قبول داریم، مثلا برخی از پست‌های بلندیه که حالا دائم بخواد انتخاب بشه، دائم بخواد به اون زمان تعیین شده تمام بشه، نه، اونجا اقتضائاتی داریم که ممکنه اون نهاد ناظر، اون انتخاب کار انجام بده، ولی هیچ نهادی نباید در نظارت خودش کوتاهی کنه. اینم نکته ایست که باید توجه بشه. بحث‌های حساسیه، من قبول دارم، قابل گفتگوه. ببینید ممکنه موادی از این بحث‌ها به طور پراکنده باشه، اما در مستوای درس خارج، بر اساس ضوابط درس خارج، شاید مثلا داره بار اول اجرا میشه، طبیعتاً جای بحث و گفتگو داره. این بحث ها فضلا باید فارغ از هر گونه تعلق سیاسی، هر گونه جانبدارانه بحث کردن، اینا باید ریخته بشه دور، باید بره کنار، باید آنچه که خالص و قح ادراک عقل، اقتضای شرعه، بحث و گفتگو بشه و انشاءالله مبنا بشه برای چه بسا قانونگذاری در کشور. من در پایان کلامی رو از امیر مؤمنان آوردم. این کلام اون چه که ما در گذشته گفتیم نسبتش، این کلام، اینا کلام مولا میشه محتوا و آنچه که ما گفتیم میشه فور. مثلا ما از رابطه متقابل اختیار و تکلیف نگفتیم، قدرت و مسئولیت، برخورداری و پاسخگویی. ببینید چقدر زیبا بیان شده، لا یجری لأحد الا جرا علی ولا یجری علی الا جرا له، رابطه متقابل. اما اینکه نظارت باشه، اینکه در واقع نظارت نهاد معینه، نهاد کمکه، و لیسم رو اون و این عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته به فوق ان یعان علا ما حمله الله من حقه و این امرون و این سقرت هن نفوس و تهمت هل ایون بدون ان یعین علا ذالک او یعان علی ولا تظنوا بی استسقالا فی حق قیل لی. خب این باید نظارت بشه تا گفته بشه. ولا التماس اعظام لنفسی فلا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عد فانی لست فی نفسی به فوق عن اخت ولا آمن و ذالک من فعلی. امیر المؤمنین، حالا شما بگو ایشون دارن تعارف میکنن چون ایشون معصوم بوده، خب برای غیر معصوم میگیم، یا بگیم نه در جزئیات در موضوعات معصوم هم نیاز به کمک داره، که حالا اون بحث خودشو داره. به هر صورت فکر میکنم اینجور تعابیر در نهج شریف و غیر نهج البلاغه به این بحث ما کمک میکنه. فقط یه نکته بگم، ما یه نهادی داریم، نهاد نصیحت ملوک، نصیحت ائمه مسلمین و نهاد امر به معروف و نهی از منکر. اونها نهادینه اگر بشه میشه تعیین نهاد ناظر، یعنی ما در واقع بحثمون بحث رسمی نهادینه بود، اما امر به معروف نهی از منکر میتونه پراکنده باشه. مثل همین مشورت به عدل مقالتن به حق که مولا فرمودن، اینا اگر بخواد نهادینه بشه و در واقع فرم پیدا کنه همین بحثی که ما کردیم در میاد. اگر بخواد نانهادینه و آزاد باشه البته اونا دیگه تو این قالب در نمیاد. پس در واقع ما یه نهاد ناظر رسمی داریم که ما الان داریم بحث میکنیم، یه انتخابات داریم که ما الان داریم بحث میکنیم، اما یک سری سازکارهای نصیحت، سازکارهای امر به معروف که شامل حکام هم میشه، یعنی به ما نگفتن که همه رو امر معروف کن جز کارگزاران، جز رهبر نظام، همه رو نصیحت کنید جز مثلا کسی که در رأس هرم قدرته یا اونه که مقامات بلند دارن. نه دیگه، عدله همه اینا رو شامل میشه، البته باید رعایت موازین بشه، رعایت مصالح بشه، نه مصالح موهوم، نه توهم مصالح تا آخر قضیه، چون بحثا واقعا لیزه، یعنی سیاسی اجتماعیه، یه ذره رهاش کنی ممکنه از حالت اعتدال خارج بشه، اون دیگه شرعیت نداره. هر کدوم از اینها باید در جای خودش، حالا تعبیرش رساس ولو غیر فارسی، در کانتکس خودش باید باشه تا جواب بده و کارو حل بکنه. ان شاء الله هفته آینده اگر عمری باشه بریم نکته 13، داریم نقاط ابهام بحثو حل میکنیم. بحثای ما چون خیلی هاش به اقتضاعات پیش میاد، گاهی قابل پیشبینی هم نیست. خب ما ابهامات بحث کمتر از این موارد میدونستیم، ولی به هر حال داره پیش میاد. انشاءالله که آرام آرام بحث رو بتوانیم جمع کنیم. الحمدلله رب العالمین.